به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب خیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته وحدت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. همچنین پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض می کنم. از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش از برنامه ها آقای جعفر حسینی تهیه کننده هستن، آقای فرهاد آبی بر صدا بردار و آقای حسین صابر هماهنگی و ارتباطات. همکاران ما برای این 8 ساعت کاری برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدن که به ترتیب تا ساعت 6 بامداد تقدیم شما خواهد شد. ابتدا خشت اول رو خواهید شنید، بعد از آن نمایش فرهنگ، امشب هم طبق پنجشنبه شب‌های گذشته پخش دعای پرفیض کومیل رو ساعت 23 خواهیم داشت. ساعت 24 گلهای ایرانی رو میشنوید. ساعت 30 دقیقه بامداد محمد نامه رو خواهید شنید. ساعت 1 بامداد درس مثنوی و بعد از آن از جهان داستان رو براتون پخش خواهیم کرد. کیمیای کلمات، نجوای فرهنگ، رنگ خدا، یادمان بر آستان جانان، اقیانوسی آرام، آواز پر جبرئیل و در روشنای صبح از دیگر برنامه‌هایی است که تقدیم شما خواهد شد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم آقایون سلام. در برنامه خشت اول همه عزممون رو جزم کردیم برای اینکه بتونیم با یک موضوع تازه در کنار شما باشیم. خیلی از پدر و مادرها یه بخش زیادی از نگرانیشون در رابطه با فرزندانشون ترس‌های بیمارگونه یا اونها میتونه باشه، مثل ترس از حشرات، ترس از صدای بلند، ترس از تاریکی، ترس از آدمای غریبه و هزار و یک مواردی که میتونیم بیشتر در رابطه باهاش صحبت کنیم در برنامه خشت اول. پس لطفاً همراهمون باشید. من فاطمه امجدیان به اتفاق همکارانم فاطمه جلالی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده با شما هستیم. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب دکتر حمید هاشمی متخصص حوزه روانشناسی تربیت. شما هم پیش اومده مستاصل و نگران شده باشی در رابطه با ترس‌های بیمارگونه فرزندانتون، اصلا چقدر با واژه فوبیا آشنایی دارید؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. همونطور که مطلع شدین در رابطه با فوبیا میخواییم صحبت کنیم، موضوعی که نه تنها در کودکی بلکه چه بسا در بزرگسالی هم گریبان خیلی از افراد رو گرفته، اما بیشک ریشه اون اگر در کودکی جستجو بشه، شناسایی بشه و بهش پرداخته بشه، میتونه معضلات بزرگسالی رو به حال شناسایی کنه و از بینش ببره. به همین واسطه هستیم در خدمت جناب دکتر هاشمی بزرگوار. سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنونم از بابت دعوتتون.
زنده باشین. آقای دکتر، این فوبیا رو اول برام تعریف می‌کنین لطفاً؟
بله، فوبیا معمولاً به ترس‌های بیمارگون ترجمه شده یا ترس‌های غیر واقعی، ولی من شخصاً خیلی موافقش نیستم. اسمشو میذارم ترس‌های غیر معمول. یک سری ترس‌ها ترس‌های معمول هست، مثلا همه ما از حیوانات وحشی می‌ترسیم، همه ما از مار می‌ترسیم، این طبیعت ما هست. ولی ممکنه همه ما برای مثال از تاریکی نترسیم. این ترس‌ها گاهی ترس‌های غیر معمول هست که خب بعضی از بچه‌ها ممکنه براشون ایجاد بشه و همونطور که شما اشاره کردید برای بزرگترها هم ممکنه اتفاق بیفته.
دقیقاً. و آقای دکتر، اصلا ما از کجا باید بفهمیم این ترسه میتونه به هر حال برچسب فوبیا بهش زده بشه یا نه یه ترسیه که مقطعیه، ممکنه برطرف بشه و اصلا نیاز نیست خانواده در رابطه باش نگران باشن؟
بله، خب ملاکی که وجود داره حالا در کتابی که برای روانشناسا هست به اسم DSM،
بله،
معمولا ملاکش وجود این ترس ها به مدت حداقل 6 ماه هست و اینکه شدتش هم باید بالا باشه و اصولا اختلال ایجاد کنه در زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی و زندگی مدرسه‌ای،
بله،
کودک. اگر این اختلال وجود داشت و مدتش هم مدت قابل توجهی بود، ما میتونیم اسم فوبیا رو روش بذاریم به عنوان یک اختلال. اما خیلی وقتها عموم بچه ها دچار ترسایی میشن که خیلی شدت نداره و این کاملا طبیعیه و اختلالی در زندگیشون ایجاد نمی کنه، میشه نسبت بهش حساس هم نشد. ولی گاهی ممکنه اختلال در زندگی واقعا ایجاد کنه و حتی برنامه کل خانواده رو،
بله،
ترسهای کودک به هم بزنه. خب اونجا ما یه مقدار حساس‌تر میشیم و نسبت بهش برنامه ریزی باید بکنیم. واقعا
خانواده اینجور وقتا دائما این سوالات براشون مرور میشه که الان چه کاری از دست من ساخته است، من باید چی کار کنم، اصلا کاری از دست من به عنوان پدر مادر برمیاد یا حتما باید برم سراغ روانشناس و مشاور؟
بله، خب این هم بستگی به شدت اختلال داره واقعا. یعنی گاهی ما در نقش پدر مادر دیگه نمیتونیم در اون حد مداخله کنیم و خب باید وظیفه پدر مادریمون رو انجام بدیم و تعیینش هم انصافا به یک متخصص نیاز داره که آیا میشه درمان والد محور انجام داد، یعنی خود والدین این درمان رو انجام بدن، یا اینکه نیاز هست که یک متخصص هم مداخله کنه، برای مثال بازی درمانی هم انجام بده. درست. ولی میشه واقعا در بسیاری از موارد خود والدین مسئله رو حلش کنن.
بله. خب آقای دکتر، من می‌خوام یکم اگر موافق باشید جزئی تر بریم سراغ فوبیا.
بله.
مثل اینکه بدونیم اصلا ترس و فوبیای از حشرات رو چگونه باید درمان کرد، یا مثلا موارد دیگر مثل تاریکی، مثل صدای بلند، مثل حالا دیگر مواردی که خانواده برای ما هم ارسال کردن به 3558 و باید ویژه تر بهش بپردازیم. فرصتی برای تفکر و تعامل در رابطه با هر آن فوبیایی که در طول زندگیتون باهاش مواجه شدید. شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. اگر تازه به جمع ما اضافه شدین، داریم در رابطه با ترس‌های بیمارگونه یا به اصطلاح فوبیا با هم دیگه صحبت می‌کنیم. مسئله‌ای که خیلی وقتا گریبان خیلی از افراد رو گرفته و به نظرم که باید خیلی شفاف در برنامه خشت اول بهش بپردازیم. آقای دکتر هاشمی، این ترس‌ها خب قطعاً جنبه‌های مختلفی میتونه داشته باشه. به فرض مثال جزئی‌تر بخوایم مطرح کنیم، ترس از حشرات رو خانواده‌ها خیلی وقتا باش مواجهن که
بله.
فرزندشون مثلا سوسک میبینه، مورچه میبینه، نمیدونم یه حشره میبینه که به هر حال توی هوا در حال حرکته.
بله.
دائما یه دفعه برخوردهای تکانشی از خودش نشون بله. میده، ترسش جوریه که اصلا نمیتونه اون محیط رو تحمل کنه و این موارد رو چگونه باید درمان کرد؟
بله. خب ببینید، حالا موردی اگر بخوایم بهش بپردازیم
بله.
یه مقدار متفاوت میشه مسئله، به این خاطر که هر فوبیای ممکنه شیوه مواجهه خودش رو
بله.
بطلبه. دوم این که موارد شخصی و فردی و عوامل فردی خود کودک هم باید در نظر بگیریم. مثلا هوش کودک اینجا خیلی مهمه که ما بسته به هوشش چه مداخله‌ای برای کودک بتونیم طرح درمان براش تنظیم کنیم. ولی به طور کلی همه فوبیاها درمانش مواجهه است. دو نوع مواجهه هم ما داریم. یک مواجهه تجسمی داریم و یک مواجهه واقعی داریم. مواجهه تجسمی به این معنا که من اون ترسی که دارم رو مواجه شدن باهاش رو در ذهنم تجسم میکنم. و مواجهه واقعی هم این هست که خب با اون ترسم واقعا مواجه میشم. منتها نکته اینجاست که ما قبول نمی کنیم که با ترسمون مواجه بشیم.
آخه این مشکل مواجهه هم خیلی مهمه آقای دکتر.
بله،
مثلا
بله.
مواجهه واقعی باید چجوری باشه؟ توی فضایی باشم یا اون فضای پر از
بله.
اون حشره بشه؟
آفرین، این مواجهه تدریجی کاملا. ببینید یه مثال بزنم. فرض کنید که یک کودکی از آب، از استخر میترسه.
خب
خیلی از مربی‌ها، واقعا مربی‌های ناآگاه، فکر میکنن که اگر بدون اینکه کودک متوجه باشه به یک باره او رو پرت کنن داخل عمق 4 متر، او ترسش میریزه و دیگه خیلی راحت میتونه با آب کنار بیاد. ولی این واقعیت نداره. درستش چیه؟ درستش اینه که بره قسمت 0.5 متر، یعنی کم عمق ترین حالت ممکن، بعد یه ذره بیاد جلو، 0.5 متر بیاد جلو، دوباره برگرده عقب، دوباره 0.5 متر بیاد جلو، دوباره برگرده عقب تا خو بگیره. وقتی خو گرفت، عادت کرد، حالا یه مقدار میبریم جلوتر.
به اصطلاح میگن ترسش بریزه.
بریزه یواش یواش، اصلا متوجهش نشه. یا مثلا ترس از تاریکی. ترس از تاریکی خیلی راحت اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم. البته به این سادگی نیست خیلی وقتا. ببینید عواملش هم مهمه. مثلا من مراجعه‌ای داشتم که پدر بزرگش رو در تاریکی از دنیا رفته بود.
خب.
در خواب یک عارضه قلبی بهش ایجاد شده بود، از دنیا رفته بود. این بچه متوجهش میشه در تاریکی و اصطلاحاً شما بهتر میدونید ما میگیم PTSD شده. خب این موردش متفاوت میشه. بله. خیلی وقتا به این سادگی نمیشه بهش نگاه کرد. ولی اگر واقعا یه ترس از تاریکی ساده باشه برای بچهای کوچیکتر، ما میگیم از این نورهای که درجه بندی داره، آره، بله، از اون براش بگیرید، یه کم درجه نور رو کم کن که اصلا متوجه نشه درجه نور کم شده، یه چند شب با اون شرایط بره جلو. وقتی خو گرفت یه کم باز درجه رو کمتر کنید، دوباره خو که گرفت یه کم درجه رو کمتر کنید، یهو میبینید بعد از 2 ماه 3 ماه او با کمترین نور ممکن خو گرفته و مشکلش عملا خیلی بله. کم شده.
آخه این مشکلی که هستش اینه که آقای دکتر، خانواده ها عموما اینطوری که حالا شروع میکنن ذره ذره اون کار رو انجام بدن، به محض اینکه میبینن یه واکنش سریع از بچه دریافت کردن، دوباره به همون حالت اول برش بله. میگردونن.
من همین رو میخواستم عرض کنم که مشکل اینجاست که اون بچه اصلا میگه من داخل آب نمیرم، یعنی بهش میگیم برو تو نیم متر، بعد یواش یواش میگه من اصلا داخل آب نمیرم.
خب
یعنی چی؟ یعنی این بچه از لحاظ ذهنی اصلا آماده نیست. خب اگه بخوایم حالا وارد بحث بشیم، وارد موضوع بشیم، ببینید اولین نکته اینه که خود محیط بافت،
بله،
حالا ما بهش میگیم هوم کلایمیت، یعنی بله، آب و هوا و جو خانه، اول باید برای این شرایط مثبت بشه. به چه معنا؟ به این معنا که خود والدین اول، حالا شما مثال سوسکو زدید، خود والدین باید تا حدی که امکان داره براشون ترسشون رو از سوسک کم کنن، چون این واقعا انتقال پیدا میکنه. یک کلمه شما به کار بردید خیلی دقیق بود و اون تکانشی برخورد کردن با ترسه. والدین خیلی وقتا از همون نوزادی یه اتفاقی که برای کودک میفته، یه مسئله برای کودک پیش میاد، مثلا فرض کنید که تازه کودک نشسته برای اولین بار تو 4 ماهگی 5 ماهگی نشسته و یهو داره از عقب برمیگرده، داره میفته، مادر یک جیغ بلندی میکشه، یک به قول شما رفتار تکانشی انجام میده، خب خیلی راحت داره این اضطراب و ترس رو به بچهش تزریق میکنه.
خیلی وقت دست خود آدم نیست.
بله بله، کاملا من موافقم، کاملا این رفتار طبیعیه که
بله،
در واقع داره انجام میشه، شاید توقع زیادی باشه. به هر حال این محیط و رفتاری که والدین انجام میدن و خود مداری، خود کنترلی که بله، والدین انجام میدن در مواجهه با مسائل کودک، این خیلی اهمیت داره. والدینی که ممکنه وسواس داشته باشن،
بله،
اگر وسواس داشته باشن،
بله،
این وسواسشون در کودک استراب ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، ممکنه زمینه هم البته براشون وجود داشته باشه. پس قدم اول چیه؟ قدم اول این که والدین بشینن خودشون فکر کنن که آقا اون چیزی که ما داریم تزریق میکنیم، اون ترسی که اون عامل تداوم بخشی که مربوط به ماست، خب یه وقتی از شخصیت کودکه،
بله،
خب کارش نمیشه کرد، اما یه وقتی هست که مربوط به رفتارها و واکنش‌های والدین. ببینید واکنش‌های والدین اصلا شخصیت کودک رو شکل میده، واکنش‌های والدینه که میتونه جلوی ضعف‌های شخصیت کودک رو بگیره. پس نکته اول واکنش والدینه، یعنی اگر هم مراجعه میشه به روانشناس، پدر مادر بگن آقا اول رو واکنش من کار کن،
بله،
نه اینکه خود والدین گارد داشته باشن که آقا بچه رو من میدم خدمت شما، میرم میخوام بیام سالم تحویلش بگیرم، یه مقدار دور از ذهن همچین مسئله. اولین نکته واکنش والدین انصافا. نمیگم واکنش والدین درمان قطعی ایجاد میکنه و هیچ مداخله دیگه نیاز نداره، ولی انصافا قدم اول واکنش والدینه.
پس برای والدین کودک آینه تمام نمای رفتار پدر و مادر دیگه.
تا حدی بله، تا بله، حدی نمیشه گفت 100% بافت کودک دیگه، حالا کلان سیستم و میان سیستم و درون سیستم و همه اینها در شکلی شخصیتش نقش داره، ولی خب واکنش های والدین خیلی نقش حیاتی داره.
بله،
بنابراین ابتدا سرعت عمل رو واکنش در واکنش بیارن پایین، عجله در واکنش نداشته باشن. یه مثال بزنم فقط، البته خیلی بحث داره، خودش یه برنامه است، ولی یه مثال بزنم. دو تا والد رو مقایسه کنید. والدی که در مواجهه با خطر به بچهش فقط میگه احتیاط کن، مراقب باش، مواظب باش، مثلا بچهش میخواد از یه چاله‌ای بپره رد بله، بشه، فقط میگه مواظب باش، احتیاط کن. مقایسه کنید با والدی که به بچهش میگه که حواست جمع باشه که پاتو کجا میذاری، همین دقت کن که پاتو کجا میذاری، پاتو جای محکم بذار. ببینید این دوتا خیلی واکنش های متفاوتیه. واکنش اول استراب و ترس ایجاد میکنه، واکنش دوم تهدید رو کم میکنه. یعنی اگر من پام رو جای محکم بذارم دیگه تهدیدی من رو، خطری من رو تهدید نمیکنه. این یه مثال بود، حالا این خیلی گسترش داره ها، گسترده است.
خیلی ویژه تر میخوایم راجبش بشنویم. یعنی جدای از کارهایی که پدر و مادر باید انجام بدن، یه بخشی از این وظیفه شاید بر دوش اطرافیان باشه. مثلا ما میگیم پدر و مادر این گونه رفتار میکنن، به حال سعی میکنن این شیوه مواجهه با ترس فرزند کنترل بشه، اما بعضی وقتا میبینیم پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، دایی، عمه کلا این روند رو میریزن به هم. در رابطه با اینم باید حتما باهاتون صحبت کنیم. پس همچنان با ما باشید در خشت اول. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. تعمدن داریم به موضوع فوبیا اشاره می کنیم، به دلیل اینکه اگر خشت اول مواجهه با ترس ها رو در دوران کودکی مدیریت نکنیم، در بزرگسالی ممکنه آسیب های جدی برای افراد ایجاد کنه. به همین واسطه در خدمت جناب دکتر حمید هاشمی هستیم. ایشون متخصص حوزه روانشناسی تربیتی هستن و بیشک با افراد بسیاری در زمینه فوبیاهاشون صحبت کردن، هم تجربهشون رو دارن به ما منتقل میکنن، هم راهکارها و نکات و تکنیکایی که ما باید بشنویم. آقای دکتر، رسیدیم به اینجا که پدر و مادر باید چه شیوه‌ای رو در مواجهه با ترس‌های فرزند به حال انجام بدن، عملی کنن، و الان بریم سراغ اطرافیان درجه بله. 2-3 که خیلی وقتا این کار پدر و مادر واقعا زیر سوال بله. میبرن.
یکی از رایج ترین واکنش هایی که هم پدر مادر هم خانواده گسترده علیه، واقعا علیه ترس های کودک انجام میدن، این جمله ترس نداره که. ببینید وقتی ما به یک فردی که ترسش واقعیه، برای او ترسش واقعی است، برای ما غیر واقعی است، برای ما غیر معموله، وقتی بهش میگیم ترس نداره که، ترس او رو زیاد میکنی. به همین راحتی، همین یک جمله رو ما اگر بهش اعتنا کنیم، حواسمون بهش باشه که جمله ترس نداره که ترس کودک رو زیاد میکنه
بله.
این باعث میشه من یه مقدار در مواجهه هم حواسم رو جمع کنم. واقعا
درست.
ببینید ما میگیم acknowledge your child's feeling or desire، احساسات و تمایلات فرزندتون رو بازتاب بدید، اون رو با تمام وجودتون درک کنید، با تمام وجودتون بپذیرید و همونی که هست رو به او بازتاب بدید. والا به خدا این به معنای تایید مشکل کودک نیست، به معنای اینکه اشکالی نداره که تو میترسی نیست. واقعا تایید احساس با تایید علت احساس، علت ایجاد اون احساس فرق میکنه. ببینید وقتی که یه نفر ترسیده، کافیه بهش بگیم که من متوجه ترست هستم، ترس تو رو دارم میبینم، ترس تو رو دارم درک میکنم، یه حاله ترسی که در اطراف تو هست رو من متوجهش هستم.
یعنی ترسش رو بی ارزش جلوه ندیم.
احسن، فرونشانی کردن و منع کردن، این دو، من و فرونشانی. من میشه چی؟ اینکه نترس. اصلا چرا میترسی؟ یعنی چی که تو از این میترسی؟ واقعا ترس داره؟ بچهای دیگر نگاه کن، کدومشون از مثلا حشره میترسن؟ این کلا ممنوع، یعنی من کردن مطلقا ممنوع. قدم دوم فرونشانی، همونطور که اشاره کردید، یعنی میگیم که حالا ببین زیاد ترس نداره، تو داری بی خود میترسی، ترس تو زیاده. ببین این میشه فرونشانی. هر دو نشانه عدم درکه و عدم درک ما رو با فرزندمون دیسکانکت میکنه. یعنی ما رو با او قطع ارتباط میکنه. اصلا بعدا هرچی هم توصیه بهش بکنیم، توصیه درستم که بکنیم، اصلا ارتباطی وجود نداره که او بخواد پیام ما رو دریافت کنه
بله.
بنابراین درک احساس کودک و من کردن اطرافیان از این که کودک رو حساس ترش بکنن به این که این ترس نداره. و میدونی چه اتفاق میفته؟ اینو بگم و از این بحث رد شیم. باز اینم خودش آخه خیلی بحث داره. وقتی که پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، پدر مادر به کودک میگن این ترس نداره، که علاوه بر این که کمکی به رفع ترسش نمی کنیم، در این حال او رو دچار درماندگی آموخته شده می کنیم. یعنی این که من نمی توانم در مقابل یک ترس غیر واقعی خودم رو نجات بدم، من ناتوانم. یعنی علاوه بر ترس، احساس ناتوانی هم به او القا میکنه.
بله.
بنابراین این خطر بزرگی کودک رو تهدید میکنه، این که من و فرونشانی از ترسش. در مقابلش باید چیکار کنیم؟ باید احساساتش رو بازتاب بدیم.
چند وقت پیش آقای دکتر یه تصویری رو من شاهد بودم توی یه پارکی از این وسایل بازی کودکان بود، و من دیدم یه مادری دست فرزندش رو گرفته یه بازی که شاید یه مقدار حالا از رده سنی بچهش بزرگتر باشه، میخواست بره سوارش کنه، این بچه ببینه اون فضا شرایط سوار شدن به اون بازی به چه شکله. بعد مامان بزرگ بچه همراهشون بود، بعد دائما به مامان داشتش اخطار میداد که نکن الان بچه میفته، چیکار داری میکنی با بچه، مگه تو بلد نیستی با بچه با چطور رفتار کرد، اصلا تو بلد نیستی، بیا اینور بچه رو بده دست خودم. چرا اشاره کردم به اینکه خیلی وقتا اطرافیان درجه 2-3 باعث ایجاد واقعا این فوبیاها به نحو خیلی بدترش میشن؟ به خاطر اینکه پدر و مادر با حالا همون مطالعه‌ای که دارن، با همین شنیدن برنامه خشت اول، یه سری موارد رو از شما میشنون، سعی در رعایت کردنش دارن، اما بچه به هر حال شنونده صحبت‌های دیگر اطرافیان هم هست،
شاید تأثیر بیشترم بگیره حتی.
بله. و اینو چطور باید مدیریت کرد؟
والا اون دیگه در حوزه تخصص من نیست حقیقتش، میره تو فضای زوج درمانی و خانواده درمانی و اینها، متخصصای حوزه خودش رو داره. چون
ولی خیلی... حداقل اختارش از شما بشنوید.
بله. ببینید، اولا به صورت خصوصی پدری که والدین خودش و مادری که والدین خودش، یعنی به صورت مقابل نباشه، که مثلا یک عروسی بخواد به پدر مادر آقاش یا یک دامادی به پدر مادر خانومش بخواد حالا تذکری بده، این نباشه. خود فرزند مستقیم به صورت خصوصی، این که من حالا خودم مشاوره دارم میگیرم و گفتن که این برخوردها بهتره یه مدتی نباشه تا کودک از این شرایط خارج بشه. به هر حال خودشون اون قلقهای والدینشون رو میدونن چیه دیگه، بر همون، بر اساس همون قلقها شرایط رو پیش ببرن. اما اگر واقعا شرایط خیلی حاده و کودک نیاز به درمان داره و این یک عامل تداوم بخش شدید هست، خب ممکنه توصیه بشه که یه مدت ارتباط کم بشه. ممکنه، یعنی اگر اصلاح نمیشه ممکنه یه مقدار کم بشه. بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. و یه مطلبی که وجود داره اینه که آقای دکتر، این فوبیا و ترس ها خیلی وقتا تا بزرگسالی گریبان افراد رو میگیره.
بله.
به هر حال میبینیم فرزندی رو که تا سن نوجوانی، تا سن جوانی با این فوبیاش مواجهه نشده، حلش نکرده، اصلا به روانشناس و مشاور مراجعه نکرده، از چه سنی به بعد دیگه نمیشه برای این ترسا کاری کرد؟ اصلا همچین چیزی وجود داره؟ هیچ وقت دیگه ممکنه نشه برای یه ترسی کاری کرد؟
هر چقدر سن بالاتر بره سخت‌تر میشه، هر چی سن کمتر باشه راحت‌تر میشه درمان کرد. واقعا ما اعتقادمون بر اینه که تا 12 سال واقعا کودک خیلی انعطاف پذیرتر هست.
درسته.
و نگاهش به نظر والدین بیشتر هست و اگه والدین درست عمل کنن اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
بله.
ولی خب اینطور هم نیست که بعد از سن کودکی و در نوجوانی ما امکان درمان برامون وجود نداشته باشه. حالا اگر فرصت باشه یه مقدار ورود کنیم به این که اگر شرایط فراهم شد و جو خانواده مثبت شد، یعنی خود والدین واکنش هاشون رو کنترل کردن، با آرامش برخورد کردن، شیوه مواجهه شون رو یه مقدار اصلاح کردن، حالا چه کاری برای ترس کودک میشه انجام؟
اگه حدود 1 دقیقه یا 2 دقیقه یه کلیتی ازش بهمون بگید که عالی میشه.
بله. عرض کنم که ما باید کودک رو با ترسهاش مواجه کنیم. این مواجهه نیاز به اقناع داره، نه اجبار. با اجبار کاری پیش نمیره. تا زمانی که کودک اقناع نشده ما نباید کودک رو مواجه کنیم. اقناع یعنی چی؟ یعنی چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با همون زبان کودکی با او صحبت کنیم با این ادبیات که هیچ عیبی نداره که تو از حشره میترسی، هیچ اشکالی نداره، فقط مسئله اینه که حشره با ما کار داره و ما